اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه ششم جدی سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. برهم صالح رئیس جمهور عراق تایید نامزدی اسد العیدانی را به حیث صدر اعظم این کشور رد کرد. آقای العیدانی که اکنون والی ولایت بصره است، از سوی ائتلاف پارلمانی البنا برای کرسی صدر اعظم عراق معرفی شده است. رهبری این ائتلاف را هادی الامیری، رهبر شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران، در دست دارد. رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه ضمن رد نامزدی آقای العیدانی گفت که او ترجیح می‌دهد از سمت ریاست جمهوری عراق استعفا بدهد، به جای اینکه کسی را به پست صدر اعظم عراق معرفی کند که معترضان و ایران نپذیرند. رئیس جمهور صالح با نشر اعلامیه گفت که تایید نامزدی اسد العیدانی به حیث صدر اعظم جدید عراق معترضان عراقی را آرام نخواهد کرد، چون به گفته رئیس جمهور عراق معترضان خواستار معرفی یک صدر اعظم مستقل و بدون هر گونه علایق حزبی و جناحی میباشند. رئیس جمهور عراق افزود از آنجایی که قانون اساسی این کشور به وی حق رد نامزدان برای کرسی صدر اعظم را نمیدهد، او آماده است تا از مقام ریاست جمهوری کنار برود. کارشناسان میگویند که در صورت استعفای رئیس جمهور عراق، بحران سیاسی در این کشور عمیق‌تر خواهد شد. حکومت پاکستان از دادگاه عالی این کشور خواستار بازنگری حکم این دادگاه در مورد تمدید دوره کار جنرال قمر جاوید باجوه لویدرستیز اردوی پاکستان شد. دادگاه عالی پاکستان ماه گذشته میلادی تصمیم حکومت این کشور مبنی بر تمدید 3 ساله دوره کار جنرال باجوه را رد کرد. این دادگاه دوره کار جنرال باجوه را به حیث لویدرستیز پاکستان تنها برای مدت 6 ماه تمدید کرد و به پارلمان این کشور دستور داد تا در ظرف این 6 ماه قانون را برای تمدید دوره کار لویدرستیز پاکستان بسازد. این در حال است که احزاب مخالف حکومت پاکستان با رهبری عمران خان صدر اعظم این کشور، آقای خان را به حمایت بی قید و شرط از اردوی مقتدر پاکستان متهم کرده و می گویند که صدر اعظم پاکستان هر آنچه که اردوی این کشور می خواهد انجام می دهد، ادعایی که حکومت عمران خان آن را رد کرده است. قرار است تمرین‌های مشترک نظامی چین، روسیه و ایران امروز جمعه در اقیانوس هند و خلیج عمان آغاز شود. ووکیان، سخنگوی وزارت دفاعی چین، روز پنجشنبه ضمن بیان این مطلب در یک نشست خبری همچنین افزود که هدف از برگزاری این تمرین‌های مشترک نظامی تعمیق همکاری‌ها بین نیروهای بحری چین، روسیه و ایران می‌باشد. این مقام چینایی گفت که چین یک کشتی جنگی به نام شننگ را برای اشتراک در این تمرین ها ارسال می کند. سخنگوی وزارت دفاعی چین اضافه کرد که این تمرین های مشترک نظامی تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت و مطابق قوانین و روش های بین المللی برگزاری می شود. این در حال است که تنش ها در منطقه بین ایران و امریکا اخیراً افزایش یافته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که کشورش به لیبیا نیروی نظامی میفرستد. آقای اردوغان روز پنجشنبه گفت که ترکیه به درخواست حکومت لیبیا که در طرابلس مستقر بوده و جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته است این کار را میکند. اما وزیر داخلی حکومت لیبیا در اظهاراتش به خبرنگاران اشاره کرد که تا اکنون طرابلس هیچ درخواست رسمی از انقره به خاطر اعزام نیروی نظامی به لیبیا نکرده است. وزیر داخلی حکومت لیبیا گفت که اگر وضعیت بدتر شود، حکومت این کشور از ترکیه تقاضای کمک نظامی خواهد کرد. حکومت لیبیا مستقر در طرابلس که به نام حکومت وفاق ملی یاد می شود، از چندین ماه به این سو تلاش دارد تا جلو پیشروی نیروهای نظامی به رهبری جنرال خلیفه حفتر را از شرق لیبیا بگیرد. نیروهای جنرال حفتر با حمایت روسیه، مصر، امارات متحده عربی و اردن علیه حکومت لیبیا می جنگند و در صورت ارسال نیروهای نظامی ترکیه به لیبیا، جنگ داخلی لیبیا یک بعد تازه منطقه‌ای را به خود خواهد گرفت. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید و حالا رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در یک اقدام بی‌سابقه وزارت شهرسازی و اراضی برای توانمندسازی نقش زنان در جامعه برای اولین بار نام زنان را در سند ملکیت درج می کند. حشمت الله ناصری رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی به صدای امریکا میگوید که سند ملکیت به گونه انفرادی به زن یا مرد و یا به گونه اشتراکی صادر می شود. توجه شما را به جزئیات بیشتر این مصاحبه جلب می دارم که همکارم سحر عظیمی با آقای ناصری انجام داده است.
در گزارش به ما رسیده که برای اولین بار در افغانستان در سند ملکیت در کنار نام شوهر نام خانم هم درج میشه. در مورد این مسئله به ما بگوین.
برنامه ثبت صحات غیر رسمی شهری ما یک بود از این توانمند ساختن زنان است. ما کوشش داریم یا در تاریخ افغانستان بر اولین بار نام زن هم در سند ملکیت میشه تا زن هم شریک ملکیت شناخته شود. و با توجه به ناهنجاری های اجتماعی که در افغانستان وجود داره، خصوصا در مناطق شهری، ما می خواهیم که زن از لحاظ داشتن سند ملکیت و امتیازات خانه برابر با شوهر خود مستفید باشه. به این خصوص هم کارهای صورت گرفته. یعنی سند ما به سه شکل داده میشه. یک سند است که مشخص برای مرد داده میشه که صاحب خانه است، یک سند برای زن داده میشه که هم صاحب خانه است، و در یک سلسله از موارد ما سندهای اشتراکی میتیم که دوود نام زن و مرد را دو ذکر میشن و دوود زن منحیث شریک خانه یا شریک ملکیت شناخته میشن.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان گفته که در 2 سال گذشته و 20,000 خانه غیر پلانی تا حال سند ملکیت توزیع شده. کار کرده که وزارت شهرسازی در نظر داره به خاطر بازپسگیری این سند ملکیت ها و ای که در آینده مانع این عمل ها شود چی هست در حال حاضر آقای ناصری؟
با اساس هدایت جلالت ما رئیس جمهور، وزارت شهرسازی و اراضی ثبت خانه های غیر پلانی را در کشور آغاز کرد و ما خوشبختانه مرحله اول تطبیق این پروگرام ما در شهرهای چنانچه کابل، هرات، مزار شریف، بامیان، میلی، فرا، قندهار و جلال آباد آغاز کردیم. یعنی در 8 شهر ما کار خود شروع کردیم و تا فعلا ما 800,000 خانه غیر رسمی و غیر پلانی را سروی و ثبت کردیم و برای 20,000 خانه ما سند ملکیت توزیع کردیم. پلان ما خصوصا در این قسمتی است که تا سال 2020 میلادی ما 1,000,000 خانه را سروی و ثبت بکنیم در این 8 شهر و برای 500,000 خانه ما سند ملکیت بدیم. کوشش ما به این است که با توزیع سند ملکیت از یک طرف خانه های غیر پلانی و غیر رسمی که در یک حالت مبهم و در ابهام هموطنان ما زندگی میکنن، این سرنوشت از اینا معلوم شد و بالاخره اینا به اطمینان خاطر به این ساحاتی که هستن زندگی بکنن، و از جانب دیگر جلب ساخت ساز خودسر گرفته شود. ما تلاش داریم تا از یک طرف ساحات غیر رسمی را رسمی بسازیم و خدمات یکسان شهری را برایشان عرضه بکنیم، و از جانب دیگر جلب ساخت ساز بی‌رویه و جلب ساخت ساز خانه های غیر پلانی را در کشور بگیریم تا بالاخره ما نیما و سیمای کشور و خصوصا مناطق شهری خود را حفظ بکنیم.
آقای ناصری، در بسیاری از بزرگشهرهایی که ما داریم شمار زیادی از خانه ها خارج از ماستر پلان شهری ساخته میشه، از جمله کابل، هرات، مزار. برنامه مشخص آیا وزارت تانسته تال تطبیق کنه؟ چرا که عموما مردم در رابطه به این موضوع حساسیت نشان میتن.
خب کار خوبه که صورت گرفته است که چارچوب طراحی شهری برای شهر کابل ایجاد شده و برای 5 شهر دیگر هم روی دست است که به همکاری یک از شرکت‌های معتبر آمریکایی با نام ساساکی این چارچوب طراحی شهری یا UDF ما میگیم Urban Development Framework ای جور میشه و طبق از این تمام مسائل ساخت ساز، مسائل اقتصادی انکشافی، مسائل انکشاف شهرها همه چیز مدیریت خواهد شد. در مناطقی که خارج از ماستر پلان شهری است دقیقا ما پروگرام داریم. در حال حاضر ما ثبت خانه ها را در مناطق شهری آغاز کردیم، خصوصا در جاهای غیر پلانی، و فعلا تلاش ما بنی است که دامنه پروگرام ما با سطح ولسوالی ها در ساحاتی که یعنی در ساحاتی که خارج از ماستر پلان شهری است ما در اوج این پروگرام هم سطح تطبیقش را گسترش بدیم تا بالاخره در سطح ولسوالی ها هم به این مشکلی که وجود داره برش نقطه پایانی گذاشته شده و ما بتونیم خدمات خوبتر به مردم خود ارائه بکنیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. باشندگان ولسوالی اچین نگرهار پس از آن که مناطق مختلف این ولسوالی از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شد، خواهان راه اندازی پروژه های انکشافی هستند. سران قومی اچین میگویند که نیروهای آمریکایی با سازی تأسیسات ویران شده را تعهد کرده بودند، ولی هنوز هیچ کاری در زمینه صورت نگرفته است. ضیاءالرحمن حسرت از ولایت نگرهار گزارش میدهد.
جرگه ویژه تحویل دهی خانواده های داعش با قوام یان سوی خط دیورن مدت یک ماه قبل از سوی رئیس جمهور غنی ایجاد گردید، ولی این جرگه هنوز دستاوردی در پی نداشته است. اعضای این جرگه میگویند که خانواده های داعشی را در صورت تضمین با قاربشان تحویل میدهند. ملک عثمان شینواری و مولوی حبیب الله جلال آبادی اعضای جرگه مخصوص تحویل دهی خانواده های داعش در مورد میگویند:
با تمام اقوام پاکستان خبر دادیم که از طریق جرگه امانت هایی که از طرف های داعش مانده و کسان شوهرهایشان مرده او با ما امانت است. شما می توانید که از طریق جرگه بامره مردم اقوام قومی ولایت نگرهار جرگه کنید، بیایی که ما مو فامیلایش که اینجا پیش ما امانت است و برای شما تسلیم کنید. ولی متاسفانه تا به امروز که ما با شورای امنیت و تمام ارگان ارتباط گرفتیم، ولی جرگی که قانون رو چیش است تالی بامرای ما کس جرگه نکنه.
خود تا امروز برما کدام اطراف ناس سوال جواب اعلان آمده که اروا هنا بین بولایت نگره ها برست قبائل ما یا با علمه ما و یا تشیب بیارین ما حاضر استیم کشتگه شانه او سیاسته شانه برشان بسپاریم.
اما مقامات دولتی میگوین آنها دست کم 100 فامیل پاکستانی و افغان داعشی را تحویل دادن. مقامات محلی افغان در ننگرهار میگویند احتمالاً حکومت پاکستان با تحویل دهی خانواده های داعش در پاکستان ممانعت میکند. شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مورد گفت:
معلوم میشه که حکومت پاکستان از این ممانعت میکنه و تا بال طور یک جرگه کلان نامده، اما بسد خرد بعضی فامیل آمدن بعد از شناسایی که مربوط کدام فامیل ایزنا و اطفال است. ما تانستیم که در حدود 100 نفر هم از افغانای ما و هم از او طرف خط فرضی دیورن که اینجا آمده بودن با واد تسلیم کردیم. حالا در این کمپ ما تقریبا 150 نفر وجود داره.
طبق معلومات اداره ولایتی ننگرهار جمعا 850 خانواده داعش که بیشتر خانواده های پاکستانی بوده با ارگان های امنیتی این ولایت تسلیم شدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
عمر صمد دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر سیاسی مستقر در واشنگتن دی سی میگوید که کشور هند از چندین دهه قبل آجندای مشخص در رابطه با افغانستان دارد. نریندر مودی صدر اعظم هند در مکالمه تلفنی روز سه‌شنبه خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی آقای غنی را در اعلام نتایج ابتدای انتخابات رئیس جمهوری تبریک گفته است. در رابطه با این موضوع همکارم سحر عظیمی مصاحبه را با آقای صمد انجام داده است.
باید وضاحت پیدا کنه که آقای مودی چی گفتن، آقای اشرف غنی او را چی تعبیر کردن و پس باره آقای مودی چطور موضوع را تصحیح کردن. نه قرار گفتار خبرهایی که آمده و گزارش‌های رسمی جانبین، آقای مودی انعقاد و تدویر انتخابات در افغانستان تبریک گفتن، ولی نه پیروزی یک شخص و یک تیم، و این را بعدن هم خودشون تصحیح کردن و این باعث یک اندازه جنجال دیپلماتیک هم شد. حالا به سوال شما که برگردیم، بله، روابط هند و افغانستان یک روابط تاریخی است و هند همیشه از یک موقف خاص جانبداری کرده، مخصوصا که همیشه طرف دولت در افغانستان گرفته تا جایی که دولت تمثیل کننده اراده اکثریت بوده و دولت از طرف ملل متحد شناخته شده بوده باشه. یعنی اگر شما تاریخچه روابط دیپلماتیک هند و افغانستان ببینید، در 50 سال گذشته مثلا هند همواره یک فرمول خاص را تعقیب کرده و موضوعات فعلی هم مرتبط میشه با امنیت منطقه، با مبارزه با تروریسم، با موضوعات آتش بس و صلح و چین و صلح و موقف خود هند در برابر پاکستان و تهدیدهایی که از او جانب متوجه هند است. اینا همیش مورد جزء دیدگاه دیپلماتیک و سیاسی و ژئوپلیتیک هند می باشه.
با در نظر داشت رابطه‌ای که افغانستان، رابطه متزلزل که افغانستان با پاکستان داره، فکر میکنین هند پشتیبانیش از روند صلح ادامه خواهد داد در صورتی که پاکستان طرف دیگر این گفتگوها نباشن؟
خب این به این تعلق داره که گفتگو که فعلا دو بود داره، یکی بود گفتشنود امریکا و طالبان که در او یقیناً که مقامات پاکستانی به صورت غیر مستقیم با یک اندازه نزدیکی که با طالبان دارن یک نقش ایفا کردن رو میکنن و این معلوم دار تأثیرات خود برای روابط هند و پاکستان و هند و افغانستان و افغانستان و پاکستان داره. از طرف دیگه بود دیگهش موضوع مذاکرات آینده و یا چیزی که به نام پروسه بین الافغانی یاد میشه میباشه که در او البته باز نقش کشورهای منطقه، نقش حاشیه‌ای و جانبی می باشه، نه مستقیم. در اونجا باید افغانها صاحب از این پروسه باشند، خواه افغانهایی که از طرف طالبان میان، خواه افغانهایی که از نظام ما بعد 11 سپتامبر و نخبگان سیاسی فعلی را نمایندگی میکنن، جامعه افغانستان امروزی را نمایندگی میکنن. لحاظا این دو بود مشخصات خود داره، ولی در عین زمان کشورهای منطقه به شمول نه تنها پاکستان و هند بلکه حتی ایران و روسیه و چین و معلومدار کشورهای غربی که در افغانستان حسن مایه گذاری زیاد کردن، همه یک نقش ثانوی و فرعی و حاشیه‌ای دارند.
آقای صمد، با اشاره به صحبتی که پیشتر داشتین، شما گفتین هند عموماً از نظام‌هایی که در افغانستان حکم رواست ستایش میکنه و همیشه از اونا حمایت میکنه، با در نظر داشت شرایطی که فعلا انتخابات افغانستان داره، شماری از مردم ناراضی هستن از نتایج ابتدایی، اگر کمیسیون مستقل انتخابات آقای غنی را برنده انتخابات اعلام کنه، فکر میکنین کشور هند از آقای غنی پشتیبانی خواهد کرد؟
خب یکی موضوع، من البته دو موضوع را به اشاره کنیم. یکی که دولتی که در کابل حکم فرماست در عین زمان شناسایی ملل متحد داشته باشه و جامعه بین‌المللی داشته باشه. یعنی هند همیشه همین دو معیار باعث شناخت و دوستی و رابطه قیاس قرار داده. و دوم موضوع از این که در انتخابات افغانستان چی میگذره و چی گذشته تا به حال و از این به بعد چی میگذره تا این که به مرحله نهایی میرسه، فکر میکنم که تمامی کشورها معلوم دار از یک طرف عرف امی است که نباید مداخله مستقیم داشته باشند، ولی شرایط افغانستان به شکلی هست که معلوم دار کشورهای هستن کمک کننده هستن، تمویل کننده هستن و تا حد نفوذ هم امکان داره داشته باشن. حتی ملل متحد تا یک حد ما میبینیم که نفوذ داره در موضوعات انتخاباتی افغانستان، ولی مهم این است که همه بدانند که تصمیم نهایی مردم افغانستان میگیرن. خب 2 میلیون باشه، 5 میلیون باشه یا 20 میلیون، مردم افغانستان است که باید تصمیم درباره آینده خود بگیرن، دیگرها ممد از او پروسه قرار بگیرن. در همین موضوع هم به کشورهای منطقه به شمول هند صدق میکنه و امیدواری امی است که همیشان امی حد و حدود احترام بکنن و کمکی را که لازم است به حیث دوست انجام بدن و در جایی که موقف میگیرن موقف خود هم به اساس دوستی و حسن نیت داشته باشن.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 2096 گوش می کنید. نظر به تخمین جدید، امسال در کره زمین انتشار کاربن دای اکساید 0.6% بلند رفته است. این در حالی است که دانشمندان کاهش فوری انتشار گازهای گلخانه‌ای را جهت دفع گرم شدن زمین که به بدتر حد رسیده است یک نیاز مبرم می دانند. با آن هم نظر به ارقام موجود در سال جاری، سوختاندن زغال سنگ یگانه منبع کاربن دای اکساید از کاهش یافته است. بعضی از متخصصین میگویند که جهان در حال تغییر دادن منابع ناپاک انرژی به منابع پاک و غیر مضر است. استیو بارکر خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را عبدالله پوپلزی به توجه شما میرساند.
در سال جاری 3 کشور عمده تولید کننده زغال سنگ جهان ورشکست شدند که بیانگر کاهش در استفاده از این منبع است. تولید زغال سنگ ایالات متحده از سال 2008 به این طرف 3% کاهش یافته است و توقع برده می شود که این روند ادامه یابد. چارلز سنولی رئیس انرژی و محیط زیست ایالات کنتاکی که قبلا رئیس تولید زغال سنگ بود در یک کنفرانس در ماه می پیشبینی هولناک را در مورد این وضعیت نمود و گفت:
من فکر می کنم که خطر کاهش استفاده از زغال سنگ نسبت به بلند رفتن آن بیشتر است و اگر ما قبلا پروژه کاهش دادن استفاده از زغال سنگ را روی دست گرفته باشیم فکر می کنم که شاید بدتر از آن باشد.
رئیس جمهور ترامپ در مبارزات انتخاباتی خیش در سال 2016 از احیای صنعت زغال سنگ یادآوری کرده بود. او قوانین آلودگی را نرم و آزاد نمود و گفت که قوانین سخت آلودگی باعث عقب ماندن این صنعت شده است.
چطور خواهد بود که اگر ما آن را به کارگران معدن بدهیم؟
با آن هم فابریکه هایی که از انرژی زغال سنگ استفاده می کنند در سراسر کشور در حال بسته شدن هستند. پیشرفت‌ها در استخراج گاز طبیعی نرخ این منبع انرژی را کاهش داده است. قیمت انرژی آفتابی یا سولر و بادی نیز کاهش یافته است. این کاهش در قیمت از توقع زودتر اتفاق افتاده است. رابرت گادبا اقتصاددان از پوانتون وایمن می گوید:
مارکت فورسز هاف مووید دی کول مارکت to a place most of us didn't in a
تقاضای بازار به زغال سنگ به جای رسیده است که توقع آن در این مدت کوتاه پیش بینی نمی‌شد.
از زمانی که رئیس جمهور ترامپ به سمت ریاست جمهوری رسیده است، اشتغال در ساحه صنعت زغال سنگ مجدداً احیا نشده است. راب جکسون از پروژه کاربن جهان میگوید:
One thing we're seeing is a really rapid drop.
چیزی را که ما مشاهده می‌کنیم واقعاً یک کاهش سریع استفاده زغال سنگ در آمریکا و اروپا را نشان می‌دهد. در هر دو جای استفاده تنها از زغال سنگ 10% کاهش را نشان می‌دهد که واقعاً تعجب کننده است.
اما استفاده از زغال سنگ در هند و چین که دو استفاده کننده بزرگ زغال سنگ در جهان هستند بلند رفته است که تقریباً کاهش استفاده زغال سنگ در دیگر نقاط جهان را تحت شعاع قرار داده است و هر دو کشور پلان دارند که فابریکه های جدید صنعت زغال سنگ را اعمار نمایند که این موضوع نگرانی از انتشار کاربن دای اکساید را زیاد نموده است. تیم بوکلی از انستیتوت اقتصادهای وابسته به انرژی و تحلیل‌های مالی میگوید:
در حد اوسط هر فابریکه صنعت زغال در دو روز یک بار مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین شما یک ظرفیت واقعا اضافی را احیا می‌کنید که از نیازهای یک کشور زائد و اضافی میباشد.
راب جکسون از پروژه کاربن جهان میگوید که حتی اگر استفاده زغال سنگ کاهش یابد، انتشار گازهای گلخانه‌ای از بابت استفاده تیل و گاز طبیعی افزایش می‌یابد که این خود یک خبر بد برای تغییر اقلیم جهان است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آخرین گزارش این بخش برنامه: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2019 در برابر برخی کشورها از جمله ایران، پاکستان و چین سیاست‌های سختگیرانه‌ای داشت. سیاست رئیس جمهور ترامپ در برابر پاکستان با تغییرات همراه بود. ژیلان ری همکار ما در گزارش مروری دارد بر سیاست‌های خارجی دونالد ترامپ در برابر ایران، پاکستان و چین که این گزارش را به توجه شما می‌رسانیم.
اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تا سال 2019 در قبال پاکستان سیاست‌های سختگیرانه را به دلیل ادامه جنگ و عدم همکاری پاکستان در راه حل مسئله افغانستان اتخاذ کرد که منجر به قطع 440 میلیون دلار از کمک‌های مالی ایالات متحده به پاکستان شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در سفر ماه جولای به واشنگتن تا حد توانست اعتماد ترامپ را جلب نماید. رئیس جمهور ترامپ در این دیدار با عمران خان در قصر سفید گفت که اگر خواسته باشد در یک هفته در جنگ افغانستان پیروز خواهد شد، اما اضافه کرد که نمیخواهد 10 میلیون نفر کشته شوند.
فکر میکنم که به خاطر بیرون شدن از مشکل پاکستان با ما همکاری خواهد کرد. ما مانند پلیس هستیم، ما جنگ نمی کنیم. اگر میخواستیم که در افغانستان جنگ کنیم و برنده شویم، میتوانستیم در یک هفته در این جنگ پیروز شویم. فقط نمیخواهم که 10 میلیون نفر را بکشیم.
دونالد ترامپ از عملکرد حکومت‌های سابق پاکستان انتقاد کرده، گفت آنها نه به خاطر کمک‌های میلیارد دلاری آمریکا به این کشور احترام قائل شدند و نه هم در قبال اهل مظلوم افغانستان همکاری کردند. اما او از اقدامات حکومت عمران خان در زمینه تامین صلح در افغانستان تقدیر کرد. از جانب دیگر، سیاست‌های اداره ترامپ در قبال ایران در سال 2019 دور از تشنج نبود. رئیس جمهور ایران در ماه فوریه کشتی میزایل بردار و تحت البحری نظامی جدید خود را برای رویارویی با تنش‌های آمریکا معرفی کرد. این کار با واکنش شدید رئیس جمهور ترامپ روبرو شد.
خب آنها ما را تهدید کردند و ما معلومات به دست داریم که شما نباید از آن باخبر شوید. آنها تهدید شمرده می شوند. ما باید امنیت درست در کشور داشته باشیم و در همه جا باید باشد.
آیت الله علی خامنه ای در اوایل ماه جون اعلام نمود که ایالات متحده هیچ وقت در برابر برنامه ذروی ایران موفق نخواهد شد و پیشنهاد ترامپ برای مذاکره با ایران را مورد تمسخر قرار داد. از جانب دیگر، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اوایل ماه می اعلام کرد که ایران حرمت و محدودیت های روی فعالیت های هسته ایران را که در توافقنامه هسته ای با قدرت های جهان صورت گرفته است متوقف می سازد.
دوچار ناتوانی ذهنی شدن اینا. کاخ سفید دوچار معلولیت ذهنی شده. تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده.
تلویزیون رسمی ایران تصاویر میزایل را نشر نمود که یک درون یا طیاره بدون سرنشین آمریکایی را هدف قرار داده است. رئیس جمهور ترامپ به دلیل جلوگیری از مرگ افراد بیگناه در ایران از حمله نظامی منصرف شد و بعد از چند روز به تاریخ 24 جون تحریم‌های تازه علیه ایران را اضافه کرد.
تحریم های امروزی ما به دلیل رفتار خصمانه رژیم ایران در هفته های اخیر است که شامل هدف قرار دادن طیارهای بی پیلوت امریکایی نیز می شود.
با افزایش قیمت نفت در داخل ایران، مردم در اوسط ماه نوامبر به اعتراضات گسترده پرداختند که با کشته شدن ده ها نفر و قطع اینترنت از طرف مقامات حکومتی ایران خاتمه یافت. سیاست خارجی آمریکا در سال 2019 در برابر چین به دلیل جنگ تجاری که از سال 2018 آغاز شده بود همچنان تنش‌زا باقی ماند. در اول ماه جنوری امسال رئیس جمهور ترامپ گفت مذاکرات بین واشنگتن و بیجینگ برای حل جنگ تجارتی خوب به پیش می‌رود. رئیس جمهور ترامپ در ایالاتش در مورد رویدادهای مختلف از سیاست‌های تجارتی در قبال چین دفاع کرد، اما این اقدامات بر زندگی دهقان آمریکایی تأثیر منفی گذاشت.
ما اقدامات شدید بی سابقه ای را در برابر سیاست های غیر منصفانه تجارتی چین اتخاذ کرده ایم که شامل به سرقت بردن رازهای تجارتی از معاملات زراعتی امریکا می شود. باورم نمی شود که این کار چقدر پیچیده است.
در ماه می ترامپ برای وارساختن فشار بیشتر بر چین در معاملات تجارتی با آمریکا تعرفه بر اجناس چینایی را افزایش داد. چین در واکنش به برخی از اجناس وارداتی آمریکا نیز تعرفه ها را اعلام نمود. رئیس جمهور ترامپ در پیام رخصتی عید مسیحا اعلام کرد که در مرحله اول موافقتنامه تجارتی را در هفته نخست ماه جنوری 2020 با رهبر چین به امضا می رساند. در میان سایر مسائل مطرح میان ایالات متحده و چین، با نشر تصاویر کمره‌های نظارتی از کمپ بازداشت اجباری اقلیت مسلمانان اویغور، ایالات متحده برخی از شرکت‌های چینایی تولید کمره‌های نظارتی را مورد تحریم قرار داد. در اول ماه دسامبر کانگرس آمریکا لایحه حقوق بشر اقلیت اویغور را به تصویب رسانید که با واکنش شدید مقامات چینایی روبرو شد. چین تهدید نمود که این کار بر تنش‌های تجارتی میان دو کشور پیامد ناگوار در بر خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.